بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که در این اقل و اکثر ارتباطی آیا ما باید به مقتضای علم اجمالی عمل کنیم و در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی احتیاطی بشیم، بگیم در این جایی که شک داریم نماز 9 جزئه یا 10 جزء، آیا جزء دهمی به نام سوره در او واجبه یا نه، احتیاط کنیم و سوره رو بیاریم، یا اینکه براعتی بشیم، هم براعت عقلی را و هم براعت شرعی را نسبت به این اکثر جاری بکنیم، که کثیری از اصولیین تبعیت از شیخ اعظم انصاری کردن و اینها قائل به جریان براعت هستند. از کسانی که نظریه شیخ رو پذیرفته مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم والد ما هم از ایشون تبعیت کردن در این بحث، ایشون هم قائل به جریان براعتن. قبل از اینکه نظر شریف امام رو بیان بکنیم، ما در این چند روزه اگر دقت کردی عرض کردیم که کسانی که قائل به براعت هستند باید دلیلی بر انحلال اقامه بکنند. یک علم اجمالی وجود داره، علم اجمالی داریم به این که یا نماز 9 جزئی واجبه یا نماز 10 جزئی. مقتضای علم اجمالی احتیاطه. حالا برای این که علم اجمالی اثر خودش رو از دست بده و ما قائل به براعت بشیم، برای براعت ما نیاز به دلیل داریم. یعنی کسی مثل شیخ انصاری یا دیگران بیان اثبات انحلال بکنن در اینجا، بگن این علم اجمالی انحلال پیدا میکنه، بنابراین اون چه که نیاز به دلیل دارد قول به براعته. مرحوم شهید حاج آقا مصطفی فرزند امام رضوان الله تعالی علیه که من سفارش بکنم از اصول ایشون غافل نشی، که انسان وقتی میبینه مباحث فقهی و اصولی و فلسفی و تفسیری این مرد رو، پی میبریم به عظمت علمی فوق العاده‌ای که داشته، نه اینکه حالا بگیم در حد یک مجتهدین برجسته بوده. فوق این عنوان واقعا سزاوار این مرد هست، بدون هیچ تعصبی انسان ببینه کتاب‌های ایشون رو متوجه این مسئله میشه. مرحوم والد ما هم که خب سالهای زیادی هم بحث با ایشون بودن، مطالبی رو نقل می‌کردن از دقت، از حافظه، از استعداد و نبوغ داشت انصافا، و هنوز قدر مباحث علمی ایشون هم در حوزه روشن نشده و روشن هم نیست متاسفانه. ایشون در این تحریرات عکس این مطلب رو ادعا کردن. ایشون میگوین که کسانی که قائل به اشتغالند باید دلیل اقامه بکنند. اگر ما برای اشتغال دلیل پیدا کردیم فبها، اگر دلیل بر اشتغال پیدا نکردیم خود به خود براءت محکمه. اون وقت میان 9 دلیل در این بحث برای اشتغال ذکر میکنند و همه 9 دلیل رو مورد خدشه قرار میدن الا اون دلیل 9 رو که میفرمایند این وجه تامیه. به نظر ما این فرمایش ایشون فرمودن درست نیست. ما چون اینجا علم اجمالی داریم، علم اجمالی خودش اقتضا دارد یا علت تامت برای تنجز و احتیاط. ما باشیم و علم اجمالی بگیم احتیاط لازمه، پس برای براءت نیاز به دلیله. برای براءت ما نیاز داریم به این که دلیل ذکر بشه، ببینیم آیا انحلالی در اینجا وجود داره یا نداره. چون که مسلمه دیگه، علم اجمالی. مگه ما قبلا نخوندیم علم اجمالی 2 گروهن؟ یا میگن مقتضیه برای تنجزه، یا میگن علت تامه است برای تنجز. کجا همه جا براحت جاری کردیم؟ نه، حالا ما ببینید بحث این که آقا در بعضی از اطراف براحت جاری میشه، ما قبول کردیم این رو برخلاف مشهور. ما در شبهه محصوره بر حسب روایاتی که وارد شده بود گفتیم حتی در شبهه محصورش هم عرض میشود این چنین نیست که لازم باشه، ولی مشهور قریب به اتفاق میگن علم اجمالی یا مقتضی برای تنجزه یا علت تامت برای تنجز. رو همون مبنای مشهور که پیش بیاییم، اینجا براءتی ها باید دلیل اقامه بکنن. ما علم اجمالی داریم به وجوب صلات. این علم اجمالی ما میگه اصل نماز واجبه، اما نمیدونیم نماز 9 جزئیه یا نماز 10 جزئی. ما باشیم و علم اجمالی اصلا کاری به هیچ چیز دیگه نداشته باشیم، احتیاط میگه شما باید نماز 10 جزئی رو بیارید تا اینکه یقین بکنید وظیفتون رو انجام دادید. بله، اینجا اشتغال یقینی هست دیگه، یعنی اصل وجوب، اصل وجوب اشتغالش یقینیه. بله، منتها نمیدونیم این وجوب به 9 جزئه یا به 10 جزئه. مثل اینکه شما در نماز روز جمعه میگید اصل این که یک نمازی واجبه مسلمه، اما نمیدونیم نماز ظهر یا نماز جمعه است. بله، فرض ما اینجا اینه. بله، در این اقل و اکثر ارتباطی فرض همین هست. اینجا به طریق اولاست، چون ارتباط هم دارن با هم. بله، در اونجایی که بین این دوتایش ارتباطی نیست ما اونجا میگیم احتیاط لازمه، اینجا که ارتباط هم وجود داره به طریق اولاست. پس ببینید این رو ولو ایشون اینطور فرمودن، اما به نظر میرسه ما وقتی، البته ایشون هم ظاهرش اینه که میخواد اشکال کنه به روش قوم، که انسان وقتی وارد این بحث میشه در کلمات اصولیین میبیند که بزرگان دنبال اقامه دلیل بر براءتن. ایشون میگه شما چرا دنبال اقامه دلیل بر براءتی؟ همین مقدار که ادله اشتغال غیر تام باشه برای براءت کافیه. اما با این بیانی که ما عرض کردیم روشنه نه، ما باید برای براءت دلیل بیاریم. این هلالی ها مثل شیخ انصاری و منتبع شیخ انصاری، اینا باید دلیل بیارن که چرا این علم اجمالی در اینجا انحلال پیدا میکنه؟ خب روی همین بیان امام رضوان الله علیه خودشون یه راهی رو، یک راه جدیدی رو برای اثبات براءت طی کردن. این راه غیر از راه شیخ انصاریه، غیر از راه مرحوم شیرازی و مرحوم فشارتی و مرحوم محقق حائری و غیر از راه مرحوم محقق اصفهانی، یک راه دیگری هست که خود مرحوم حاجی مصطفی هم ایشون می‌فرماید که احسن من ورد فی هذا المیدان والد المحقق. ایشون بعد از این که همه انظار و کلمات رو که از خصوصیات و اصول ایشون اینه، ایشون اطلاعش و احاطش بر همه انظار هست، یک اصولی نیست که دو سه تا نظر محوری فقط درش مطرح باشه، همه انظار و اقوال رو برش مطلع بوده و اصلا کسی بوده که با اینکه خب امام رضوان الله تعالی علیه والد ایشونم بوده، اما در زمان امام چه در قم چه در نجف دروس بزرگان دیگر رو هم شرکت میکرده و تقریرات اونها رو هم داره. حتی خب حالا ببینیم امام چی فرموده. امام حالا باز این نکته رو عرض کنیم، در کتاب تهذیب الاصول در جلد سوم صفحه 291 نظریه شریف امام رو ذکر کردن و خود در بعد از اینکه نظریه ذکر میشه میفرماد و هذا طریق الذی ابدعناه، این طریقی است که ما ابداع کردیم. مرحوم حاجی مصطفی هم همین نظریه امام رو ملخص‌تر و دقیق‌تر ذکر میکنن و ایشون تصریح میکنن که تهذیب الاصول لم يعد حق کلام الامام في هذا المقام. ایشون همچنین ادعای دارن که تهذیب الاصول اونطوری که باید و شاید اینجا نظریه امام رو دقیق بیان نکرده. شش تا مقدمه امام ذکر کردن و بعد از این شش مقدمه نتیجه میگیرن براءت رو. در مقدمه اولا می‌فرمایند که مرکبات اعتباریه با مرکبات حقیقیه در بعضی از جهات اشتراک دارند. در مرکب حقیقی، مرکب حقیقی وقتی میخواد حاصل بشود اون حد و حدود اجزا فانی میشه و از بین میره، یعنی جزء با وصف جزئیت، با حدود جزئیت، یا به تعبیری که در این کتاب اومده با سور جزئیت، سور با سین، باقی نمیمانه، جز دیگه عنوان استقلالی رو نداره. چون میخواد مرکب به وجود بیاد اجزا حدود خودشون رو از دست میدن و یک صورت مستقلی را به نام مرکب پیدا میکنه. در مرکبات خارجیه صورت مرکبه، خود مرکب یک وجودی و یک وحدتی غیر از صورت اجزا داره. اجزا هر کدام یکیش حدود و خصوصیات خاصی رو داره، اما صورت مرکب یک وجود و وحدتی دارد غیر از صورت اجزا. در مرکبات صنایع مثل یه خانه که خانه مرکب از اجزاییه در مرکبات اعتباری مثل قوم و در اعمال عبادی. میفرمایند بعد از اینکه این مرکب تشکیل میشه، درست هر جزئی از نظر تکوینی به فعلیت خودش باقیه، اما چون در عالم اعتبار یک شیء واحده و یک وجود فارده، اجزا از صور جزئیت و از استقلال خارج میشن و در اون صورت مرکبه فانی میشن. نتیجه ای که میگیرن از این مقدمه این است که در این مرکبات حقیقیه و در مرکبات اعتباریه غرض به خود اون صورت مرکبه تعلق پیدا می کند و دیگه فعلیت اجزا و خصوصیات اجزا در نظر گرفته نمی شود. این مقدمه اولا. پس ببینید مقدمه اولا این است که مرکبات اعتباری مثل نماز، مثل حج، اینا در این جهت مانند مرکبات حقیقی هست. همونطور که مرکب حقیقی اجزا در مرکب فانی میشه، اجزا دیگه حالت استقلالی نداره و صورت مرکبه یک صورت خودش هست، یک فعلیتی دارد، یک وجودی دارد غیر از اون فعلیت اجزا. در مرکبات اعتباری هم همینطوره. در مرکب اعتباری رکوع درست یک فعلیتی داره، اما فی عالم اعتبار ما دیگه اون رکوع مستقل از سجده رو در نظر نمیگیریم، همه اینها رو به عنوان صورت صلاتی در نظر میگیریم و غرض به این هیئت تعلق پیدا کرده. مقدمه دوم، اگه اجازه فرمایید مقدمات عرض کنم بعد اون وقت مطلب رو بفرمایید. مقدمه هم بر حسب تهذیب الاصول الان داریم میگیم. مقدمه دوم اینه، بین آمر و مأمور یک عرض می شود که جنبه عکسی وجود داره. یعنی چی؟ در باب مرکبات آمر اول میاد اجزا و شرائط و خصوصیات را تصور میکنه به صورت استقلالی، بعد از این اجزا و خصوصیات منتهی میشود به صورت ترکیبی اعتباری. میگه اول میخوام یه فعلی رکوع را، سجده را عرض میکنم که اینا را همه را در نظر میگیره، بعد میگوید اینها عنوان صلات رو دارن. پس آمر از کثرت به وحدت منتهی میشه، مأمور که در عالم خارج میخواد این فعل را اتیان بکند از وحدت به کثرت. مأمور اول میاد میگه خب میخوام نماز رو انجام بدم، خب این نماز چیه؟ بعد شروع میکنه که خب اولش تکبیرت الاحرام، آخرش هم تسلیمه. یک چنین فرقی بین آمر و مأمور وجود دارد که آمر از وحدت به کثرت منتهی میشه، از کثرت به وحدت منتهی میشه، و مأمور عکس آمره، یعنی از وحدت به کثرت منتهی میشه. مقدمه سوم، که این مقدمه سوم در حقیقت رد بر مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار، و اون این است که وحدت و تعدد امر به چیه؟ کجا ما میگیم دو تا امر داریم؟ کجا میگیم یک امر دارید؟ میفرماید که و به عبارت اخرى آیا وحدت امر تابع وحدت متعلق یا وحدت متعلق تابع وحدت امره؟ این نکته مهمیه در اینجا. امام میفرمایند چون این امر ناشی از اراده است، اگر اراده دو تا شد دو تا امر داریم، اراده واحد شد یک امر داریم. خب وحدت و تعدد اراده ناشی از چیه؟ وحدت و تعدد اراده ناشی از وحدت و تعدد مراد. اگه در یک جا مراد متعدد باشه اراده متعدده، مطلوب و مراد واحد باشه اراده واحده. خب چی میخوان بفرماین؟ اولین نتیجه که از این مقدمه سوم میگیرن این است که اگر متعلق واقعا یکی نباشد، نمیشود اراده واحده به متعلقهای متعدد تعلق پیدا بکنه. باید متعلق یک وحدتی داشته باشه که به او یک امر واحد تعلق پیدا بکنه. اراده واحده تعلق به مراد واحد دارد. خلاصه امر در همینه، اراده واحد متعلق به مراد واحده. پس نمی شود یک امر یک اراده به اجزا و شرائط با نعت کثرت و وصف کثرت تعلق پیدا بکنه. بگیم شارع کثراتی رو داره، مثلا 10 تا، به این 10 تا با وصف کثرت اراده واحده داره، نمیشه، امکان نداره. باید این کثرات رو ببریم در قضیه وحدت، یه وحدت اعتباری براش درست بکنیم، این امر به اون وحدت اعتباریه تعلق پیدا بکنه. اون وقت میفرمایند اینی که مرحوم عراقی فرموده وحدت متعلق ناشی از وحدت امره، این حرف باطلیه، بلکه عکس مطلب هست. اینم مقدمه سوم که ملاک در وحدت امر و تعدد امر چیه. در مقدمه چهارم ایشون میفرماید که در مرکبات اعتباری مثل نماز، هیئت و اون صورت اعتباری، اون صورت واحده مقایره با اجزا که نیست هیچی، بلکه این اجزائه. فرقشون به اجمال و تفصیل فقط، اجزا تفصیل اون هیئت و ترکیبه، مرکب اجمال اون اجزائه. اون صورت در مرکبات اعتباریه حقیقتی ندارد الا خود اون اجزا، منتها اجزایی که لحاظ وحدت درش شده. اجزا هم عبارت از اجزا هم در صورتی که لحاظ کثرت شده باشه. این مقدمه رو خوب دقت کنید، چون یکی از بزنگاه‌های فرمایش امام همین جاست. ببینید نماز یک صورت اعتباری داره، یک هیئت ترکیبیه داره. شما یه وقت میگید این اجزا با این هیئت ترکیبیه دو چیزه، یکی رو میگید محصله و دیگری میگید محصله. میگید آقا این اجزا شرائط اینا که اومد، بعد از اینها اون هیئت ترکیبیه نماز میاد و بحث میره رو محصل و محصل. امام فرمان دور این رو خط بکشید. اصلا اینجا بحث محصل و محصل نیست، برای این که اون صورت ترکیبیه این اجزائه، اجزا این اون صورت ترکیبیه است. صورت ترکیبیه عنوان مجمل را دارد، اجزا تفصیل اوست. اجزا عنوان مفصل رو دارد و اون صورت ترکیبیه اجمال اوست. اینا این هم هستن. نمیتونیم بگیم آقا این آیا محصل برای او هست یا محصل برای او نیست، که از همین جا برخی از اصولیین در اقل و اکثر ارتباطی تقریبا میخوان بگن ما با آوردن نه جز نمیدانیم اون غرض مولا و اون محصل حاصل شد یا نشد. بحث رو میبرن رو شک در محصل و محصل. بیفرمان این چنین نیست. این هم مقدمه چهارم. اجازه من عرض کنم ما خودمون حرف داریم، حالا بفرمایید سوالتون. حالا آقا با آقای جوان هم عرض کنیم، اجازه بدید تصویر تمیز قائل نشیم آخر اتحادی آقای لطیفی. عرض میکنم که مقدمه پنجم که باز اینم مهمتر از مقدمه چهارمه، که به نظر من هر کدوم از این مقدمات رو که امام فرمودن هر کدومش از قبلی در این بحث مهمتر و مؤثرتره. مقدمه پنجم میفرماین آیا آمر که الان داره امر میکند و دعوت به طبیعت صلات میکنه، دو تا دعوت داره. یکی دعوت میکند به صلات، دو دعوت میکند به اجزای نماز، یا نه یک دعوت واحد بیشتر نیست. دعوت به طبیعت این دعوت به اجزائه. ایشون میفرمان به نظر ما همینطوره. وقتی آمر میفرماید اقیم الصلاه، دعوت به طبیعت این دعوت به رکوع و سجود و اینهاست. و با این مطلب چهار نظر رو میخوان رد بکنن. یک، خود اجزا امر مستقل ندارد، اجزا دعوت مستقله ندارد، این یک. دو، امر ضمنی هم ندارد، یعنی یه امر دومی به نام امر ضمنی. به قول مرحوم آجا مصطفی وقتی داره ایشون نقل میکنه میفرماید من الاباطیل والاکاذیب، چنین چیزی اصلا معنا نداره ما بیایم بگیم این یه امر به مرکب تعلق پیدا کرده، یه امر ضمنی هم به این اجزا تعلق پیدا کرده، امر ضمنی هم در کار نیست. سه، خود این امری که به طبیعت تعلق پیدا کرده انحلال اجزا هم پیدا نمی کنه، که همینجا با عده‌ای مثل مرحوم اصفهانی و اینها جدا میشن و فاصله میگیرن، انحلالی هم در کار نیست. چهار، کسی نیاد بگه آقا عقل میگوید الکل متوقف علی الجزء و باید اجزا رو بیاریم تا کل آورده بشود، هیچ کدومی که از اینها نیست. میفرماین ما میگیم آقا اصلا اینا دو چیز نیست، طبیعت و اجزا یه چیزه. وقتی یک چیزه دیگه در یک شی انحلال معنا نداره. انحلال امر ضمنی، بقیه موارد متوقف بر اثنینیت. دعوت به طبیعت عین دعوت به اجزائه. اون وقت بعد بالاتر میفرمان اساسا، که این مطلب خیلی دقیق‌تر از مطلب اول در این مقدمه پنجمه، میفرمان اجزا به هیچ وجهی در اینی که مولا داره امر را به مرکب متعلق میکند اجزا اصلا مقفول و انهان، چیزی که مقفول و انهان چطور متعلق امر قرار میگیره؟ نه استقلالا، نه ضمنا، نه انحلالا، اصلا بهش توجه نمیشه. میفرماد اجزا در حینی که مولا داره امر را به طبیعت صلات متعلق میکند شیئیتی ندارند. در لحاظ آمر وقتی داره مرکب را متعلق امر قرار میده، آمر فقط مرکب رو در نظر میگیره، لا یأمر الا بأمر واحد. اما نکته این است که این امر واحده که متعلق به مرکبه، کما این که دائیه به مرکبه، دائیه به اجزا هم هست. ده خودش دعوت به اجزا می کند، اما اجزا مورد لحاظ آمر نیست. این امر کما این که حجت بر مرکبه، حجت بر اجزا هم هست. عینیت چرا؟ چون اینا فرقشون اجمال در تفصیله، هیچ فرق دیگه ای ندارن. اگر دو چیز بود گفتیم دو تا متعلقه. ما الان وقتی بگیم آمر داره امر می کند به مرکب، بگیم آقا این مرکب چون اجمال اون اجزائه، وقتی اجمال به اجزا، اجمال اجزائه، دعوت به مرکب دعوت به اجزا هم هست، حجت بر مرکب حجت بر اجزا هم هست، ولی اجزا رو لازم نیست آمر دیگه لحاظ بکند. چه لزومی داره؟ ابدا نه، لزومی نداره اون رو لحاظ بکنه، اصلا شیئیتی نداره. وقتی میگه من میخوام نماز شما بخونید، وقتی داره امر را، ببینید حالا عرض کردم شاید یکی از جهات، جاهایی که مرحوم آقا مصطفی میگن که یه مقداری تهذیب دقیق ذکر نکرده باشه همین جاست. ایشون میگوین آمر در تحریرات، میگه مرحوم آقا مصطفی، آمر اول میاد اون امر رو متعلق اون مرکب کلی میکنن، بعد در نظر دوم، در یک دبیان دوم میاد میگه صلات اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم. پس در حین امر اول دیگه نظر به اجزا نداره، میگه من خوش شما نماز بخونید، میخوام شما حج برید. اما حج چیه؟ الان بهش توجهی نداره، یعنی در متعلق امر مورد توجه قرار نمیگیره. این هم عرض میکنم مقدمه پنجم. حالا این مقدمه ششم که بعدم میخوایم نتیجه گیری کنیم، این رو میگذاریم برای فردا. آقایون هم کتاب تحریرات مرحوم آقا مصطفی جلد هشتم صفحه 33، 33 رو ببین، 33 به بعد رو ببینید، هم تهذیب الاصول رو ببینید تا فردا انشاءالله.